أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا فداه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وخافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایام مصادف با شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت، عنایت کنید جهت عرض تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس امام عصر ارواحنا فداه و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولو ان اهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. شب جمعه است و شب زیارتی مخصوصی سید الشهدا علیه السلام. یاد کنیم از همه گذشتگان و ذوی الحقوق و اساتیدمون، پدر و مادر از جمع حاضر، شهدای عزیزمون، امام عزیزمون مرحوم آیت الله مهدوی کنی رو یاد کنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. آیات و روایات فراوانی داریم که این آیات و احادیث آثار وضعی گناه رو در جامعه بیان کردن، خطرات گناه، خطرات مخرب گناه رو در جامعه و برای انسان بیان کردن. از جمله اون آیات که یکی از آثار بسیار مهم وضعی گناه رو در جامعه بیان میکنه، این آیه شریفه ایست که الان تلاوت کردم، آیه 96 سوره مبارکه اعراف. قبل از این که این آیه برسه به آیه 96، خدای متعال در این سوره مبارکه سرگذشت بعض از قبائل و طوائف و امم گذشته، مثل طائفه زمان نوح پیغمبر، هود پیغمبر، لوط، شعیب، صالح رو بیان میکنه و بعد نتیجه نافرمانی اونها رو هم بیان میکنه. نتیجه این آیه شریف است، یعنی اون چه زمان هود پیغمبر مردم به برنامه اصلاحی انبیا گوش ندادن، به نوح پیغمبر گوش ندادن، تمکین از شعیب و صالح و لوط علیهم السلام نکردن، نتیجه این عدم تمکین چه شد؟ نتیجه این نافرمانی چه شد؟ و به عبارت وسیعتر و کلیتر، نتیجه نافرمانی از برنامه انبیا در طول تاریخ بشر تا به امروز به کجا میرسه؟ در هر جامعه، هر خانه ای فرق نمی کنه. این آیه میخواد اینو بیان بکنه. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا، میفرماید اگر اهل شهرها و اهل آبادی ها اهل ایمان و تقوای الهی می شدن، اعتقاد به خدا پیدا می کردن و گناه نمی کردن. چون تقوا اگر بخوایم در یک کلمه معناش کنیم یعنی گناه نکردن. امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید المتقی من ترک الذنوب، آدم با تقوا اونی که گناه نمی کنه. فرمود اگر اینها ایمان می آوردن و گناه نمی کردن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما درهای آسمان برکات آسمان و زمین رو بر اینها نازل می کردیم و از زمین می جوشندیم. ولکن کذبوا، ولکن اینا تکذیب کردن، اینا ایمان به خدا نیاوردن، اینا اهل تقوا نشدن. فاخذناهم بما كانوا يكسبون، ما به همونی که کسب کرده بودن مؤاخذهشون کردیم. عنایت کنید، آیه میخواد اینو به ما بفرماد، مجازات الهی نتیجه عمل انسانه. چطور اگر نعوذ بالله کسی شرب خم میکنه، خود به خود این مستی براش میاد، اعتیاد به یه مواد مخدری فلان اثر وضعی رو داره. آیه میخواد بفرماد گناه مجازات نتیجه اعمال خود مرد، اون چه مردم کسب میکنن اینجوری بهشون خواهد رسید. ظهر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت، میفرماد فساد در عالم شایع شد، ظاهر شد به چی؟ به اون چه خود مردم کسب کردن، یعنی بر میگرده مستقیم به عمل مردم. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، از آیه استفاده میشه اگر مردم اهل ایمان و اعتقاد به خدا شدن، خدا برکاتشو بر مردم نازل میکنه، و اگر ایمان و تقوا از یه جامعه رخ بر بس یا رنگ باخت، کم رنگ شد، به همون مقدار، حداقل به همون مقدار خدا برکات آسمانی و زمینیشو از مردم خواهد گرفت. چند تا سوال اینجا مطرحه. سوال اول این است که اولا برکتی که در این آیه آمده مراد چی از این برکت؟ مفسرین بعضی گفتن مراد از این برکت عبارت از نزول باران و به دنبال نزول باران سرسبز شدن و ثمرات فراوان، و وقتی باران میاد از باران بسیاری از چیزا گیر مردم میاد، پس مراد برکت برمیگرده مستقیم به باران. یعنی پس اگر باران نبارید میتوانه یکی از عوامل عمدش میتوانه اعمال در یه جامعه ای باشه. بعض مفسرین گفتن مراد رفع گرفتاری ها و اجابت دعاهای مردمه. برکات من السماء والارض یعنی اگر مردم اهل ایمان و تقوا می شدن، دعاهاشون هم که در نزد خدا دعا می کردن، دعاهاشون مستجاب می شد، گرفتاریاشون برطرف می شد. چرا دعاها مستجاب نمی شه؟ یه اثر بسیار مهم برمی گرده به مسئله گناه و اعتقاد ضعیف در یه جامعه. ایمان وقتی ضعیف شد، باورها نسبت به معاد کم شد، اعتقاد به شب اول قبر و عالم برزخ ضعیف شد، اینا اثر وضعی داره، اینا آثار وضعی داره. معنای دیگری و تفسیر دیگری که کردن برای این برکت، فرمودن مراد از برکات آسمانی عبارت از برکات معنوی در یه جامعه است، و مراد از برکات زمینی برکات من از سماع و الارض، مراد برکات مادی است که مردم تو زندگی دنیا خدای متعال بهشون میرسه، که اگر ایمان و تقوا اومد این برکات معنوی و مادی هست، اگر نبود کم رنگ شد این هم رخ برمیبنده. سوال دوم این که اینجا مطرح این است که اساساً خود برکت یعنی چی؟ معنای کلمه برکت چیه؟ در معنای کلمه برکت فرمودن برکت عبارت از اون نعمتی است که خدا به انسان عنایت میکنه و این نعمت نعمت پایدار مستقر. به عبارت دیگر خدای متعال نعماتی که به بندگانش عنایت میکنه دو رقمه، یه سری نعمات پایدار و یه سری نعمات ناپایدار، زوال پذیر، از بین رفتنی، موقت، زود گذر. خدا به انسان نعمت اولاد میده، این نعمت اولاد میتونه هم با برکت باشه هم بی برکت باشه. خدا نعمت مال میده به انسان، میتونه این مال برکت درش باشه میتونه نباشه. خدا به انسان شهرتی میده، اعتباری میده، این اعتبار میتونه برکاتی داشته باشه میتونه هیچ برکتی برای انسان نداشته باشه. و امثال عمر به انسان میده، عمر طولانی، بعضی ها 90 سال عمر میکنن، این عمر هیچ اثری نداره براش، هیچ کاری انجام نمیشه، و به بعضی ها 60 سال 50 سال عمر میده اما برکاتی دارن. صاحب این کتاب مکیال المکارم که در مورد وجود مبارک امام اثر و هنافداست، کتاب قطوریست، ترجمهش در یه جلد دیدم ولی اونی که قدیمه و عربیش دو جلد، صاحب این کتاب 47 سال بیشتر عمر نکردی که جد این مرحوم آیت الله ابتهی اینا بودن که چند وقت پیش فوت کرد، 47 سال اما یه کتاب به این با برکتی. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه عمر غیر عادی نکرده، اما دیگران مردم اگه فقط بخوان تألیفات ایشونو ورق بزنند خسته میشن، حالشو ندارن. اون نوشته، تألیف کرده با همین عمرهایی که مردم میکنن، نه خیلی بیشتر. این چه تفاوتی بین این عمر و اون عمره؟ این چه تفاوتی بین ساعتهای عمر علامه مجلسی و ساعتهای عمر منه؟ هر دو ساعته، هر دو زمانه، یکیش خدا برکت بهش میده و یکی برکت نمیده. ولذا شما دیدید گاهی بعضی از روزهای زندگیتون احساس میکنید یه برکاتی درشه، یه استفاده های ویژه‌ای درشه و یه روزهای هیچی گیر انسان نمیاد. اینها نتایج اعمال انسان. مرحوم آقای نمیدونم عزیزانی که در همین مناطق زندگی بکنن، خیابان ایران تا برسه به بلوار قیام و اون اطراف، شاید اسم جناب آقای دلالزاده رو، مرحوم آقای دلالزاده رو بعضی شنیده باشن. پدر شهیدی است در همین مناطق که جز خیرین بسیار محترم، چند سال پیش در یه حادثه از دنیا رفت ایشون. یه وقتی من آزاده ایشون رو دیدم که ایشون هم خلف صالح پدره، دنبال روی کارهای پدرشون، گفتم الحمدلله پدر شما از دنیا رفته ولی خب شما داری کارهای خوب پدرتو ادامه. گو آقا فلانی، من کجا پدرم کجا، اصلا قابل قیاسه با هم نیست. گفتم چطور؟ او حالا توجه به این آیه شاید نداشت ولی بنده که این آیه رو مطالعه کرده بودم دیدم دقیقا پدر ایشون یکی از مصادیق این آیه شریف است. میگو پدر من ساعت 8:09 از خونه میومد بیرون تا ساعت 12 خیابان زیبا پشت سر حضرت آقای علم‌الهدی نماز اول وقت به جماعتشو میخوند، بعد میرفت خانه پیش مادر ما نهارشو میخورد، یه استراحت کوتاهی میکرد، دوباره از خونه میومد دنبال همین کارهایی که داشت تا مغرب، مغرب دوباره نماز اول وقت به جماعت. در همین چند ساعت تمام این صندوقای قرض‌الحسنه و خیریه‌هایی که زیر نظرشو همه رو رله میکرد و اداره میکرد و بعضی صبح تا شب میدونن یه کارو نمیتونن انجام بدن. چه تفاوتیه برکت در زندگی؟ خدا به ساعتهای زندگیسی برکت میده، پایداری میده، ویژگی های خاص میده و به خیلی ها داده نمیشه، به خیلی ها داده نمیشه. در مورد موارد دیگه از این دست، نعمت اولاد، خدا به انسان اولاد میده، این اولاد هیچ کاری برای انسان نمیکنه. اولاد نعمته اما همین اولاد میتونه وبال گردن انسان بشه، کما اینکه بسیاری از نعمات الهی میتونه وبال گردن انسان بشه. خانه وسیع خیلی چیز خوبیه، نعمت بزرگیست، اما بعضی این خانه وسیعشون سال به سال در اتاقاش باز نمیشه. یه کسی هم یه آپارتمان 80 متری داره، پنجشنبه و جمعه عروس و داماد و بچه ها همه جمعن، سر سفره میشینن، برادر میاد، خواهر میاد، صله رحم میکنن، رفت آمد میکنن. 80 متره، یکی هم 500 متره، هیچ اثر این خونه نداره، هیچ اثر این خونه نداره. اینا تمام مصداق و معنای برکت تو زندگی است. مرحوم آیت الله مهدوی کنی رضوان الله علی که بعضی از عزیزان الان بیرون به من گفتن که فلان منبر پخش شده، شاید صبح کسیان دیده باشن این تیکر رو تو اون منبر دیده باشن و شنیده باشن. من رجب آقای مهدوی دو سه تا استفاده کردم رجب عمر ایشون، کسی هم شاید اینا رو به من نگفت. یکی از استفاده هایی که من از زندگی ایشون کردم این بود، برخلاف بسیاری از آقایون که همشون خوبن اما سالیان سال در حوزه‌های علمیان، ولی خیلی اونچنان که باید فوائدی، نه اینکه فایده نداشته باشن، 40 سال تو حوزه بوده، آقای مهدوی کنی از روز اولی تا روز آخری که برگشت تهران خیلی طولانی نبوده، خوب درس خونده، شاگرد مرحوم آقای بروجردی بوده، شاگرد مرحوم امام بوده، اما در قیاس بعضیای دیگه اونقدر سالهای طولانی نبوده، ولی این همه برکات و خیرات از ایشون منتشر شده و از ایشون به دست مردم رسیده. یکیش همین دانشگاه امام صادق علیه السلام که بسیاری از اینهایی که الان خدمتگزارن در جای جای نظام و مملکت، اینها شاگردای دانشگاه امام صادق آقای مهدوی هستن. بعضی هم نه 80 سال 90 سال عمر میکنن اما چیزی از اونها عائد مردم نمیشه، چیزی به مردم از ناحیه اونها نمیرسه. این معنا و مصداق بارز برکت تو زندگی است. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، فرمود اگر تقوا و ایمان آمد، خدا برکاتش رو بر یه جامعه ای نازل میکنه. یه سوالی شاید اینجا مطرح بشه در این مورد امثال این آیات و شبیه این آیات و روایات، بد نیست من این سوالو عرض بکنم و یه پاسخ اجمالی عرض بکنم. و اون که گاهی گفته میشه آقا این مطالبی که گفته میشه، باران رحمت، نمیدونم قطع میشه اگر گناه باشه، و چه و چه و چه، وضع مردم چگونه خواهد شد اگر گناه نباشه، اما شما در غرب میبینید این همه گناه و معصیت، اما نه تو ناز و نعمت هم زندگی میکنن. پس این قصه چیه؟ این چه معنایی شما میکنید؟ پاسخش این است که تا من و شنونده این آیه برکت رو و وضع خوب رو چه معنا بکنیم، چگونه معنا، این برداشت، این رقم برداشت نتیجه یک برداشت اشتباهه که ما گمان کنیم خوشبختی در ثروته. خوشبختی تنها فقط در همین ناز و نعمت بودن. خیلی ها تو ناز و نعمتن اما خوشی ندارن، خوشبختی ندارن، و خیلی ها نه، در یه سختی هایی هم تو زندگیشون هستن اما تو زندگیشون خوشن. غرب اگر خوبی داره ما باید ازش بگیریم، اونا تلاش کردن، زحمت میکشن، تقلب در یه جنسی نمیکنن، به نسخه انبیا عمل میکنن، در بعض اون موارد کارهای خاصشون ابدا دروغ نمیگن، نتیجه عملشون رو میبینن. اما هر کجا هم که به آلودگی دچار شدن دارن الان نتیجه عملشون رو میبینن. یکیش فقدان معنویت، یکیش بیبندوباریست. بیبندوباری در غرب برکت رو از زندگی اونها که عبارت از مسئله خانواده است گرفته. خانواده دیگه اونجا به اون معنا معنایی نداره، اونی که الان در شرق و کشورهای اسلامی هست. پس اونجاهایی هم که اونها از مسیر خارج شدن دارن اثر وضعیشو میبینن، اونجاهایی هم که به نسخه انبیا عمل کردن، تقلب نکردن در یک ساخته یه جنسی، جنسشون دنیا رو گرفته، در یه جایی دروغ نگفتن، اون دروغ نگفتنه، اونجایی هم که ظلم به کشورهای دیگه کردن گرفتار شدن. پس هر کجا انسان به نسخه انبیا عمل کرد، به اون چه خدا و انبیا الهی فرمودن، عمل کرد، نتیجهش که عبارت از همون برکات میبینه. و اگر عمل به اون نشد، طبیعیه که انسان در مقابلش آثار وضعی مخربش رو خواهد دید. سوال دیگری که اینجا مطرح این است، چه کنیم زندگی‌های ما دارای برکت بشه؟ به عبارت دیگر، چه عواملی برکتزاست و چه عواملی برکت رو از زندگی، جامعه، خانه بیرون میبره؟ سوال بسیار مهم و کاربردی است و به درد خانه های امروز ما و زندگی های امروز ما خیلی میخوره. اولین روایتی که بد نیست من اینجا عرض بکنم، چون ایام محرم الحرامم هست، عبارت از این روایت شریفه است که در حدیث دارد: اگر در یه جامعه ای امر به معروف و نهی از منکر ترک شد، خدا برکت رو ازشون برمی‌داره. حدیث اینه، از وجود مبارک و مقدس و نازنین آقا خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود: لا یزال الناس بخیر، لا یزال، لا منفیه، یزال، زال یزالو هم منفیه، منفی در منفی چی میشه؟ میشه مثبت. لا یزال معناش این میشه، یعنی همیشه، یعنی مدام، مدام و پایدار و همیشه. مردم در حالت خیر زندگی میکنن، در خیر هستن. تا کی؟ ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، تا وقتی که امر به معروف و نهی از منکر میکن. و تعاونوا علی البر، و تا زمانی که در کارهای خوب با هم دیگه همکاری میکنن، کمک میکنن. این دست او رو میگیره، او دست او رو میگیره. فقط فکر جهاز دختر خودش نیست، فقط فکر پسر زن دادن خودش نیست، بلکه دختر مردم هم دختر خودشه، پسرای مردم هم پسر. فقط دنبال شغل برای داماد و پسر خودش نیست. تعاونوا علی البر، تا وقتی که مردم به فکر هم دیگه هستن، که امر به معروف و نهی از منکر هم یعنی فکر هم دیگه بودن، یعنی دل برای هم دیگه سوختن. معنای امر معروف اینه. به عبارت دیگر، تا زمانی که مردم دل برای هم دیگه می سوزونن، اینا در خیر هستن. فاذا لم یفعلوا ذلک، اما وقتی که دیگه این حالت نبود، یعنی امر به معروف و نهی از منکر ترک شد، همکاری های خیر ترک شد، مردم دلشون برای هم دیگه نسوخت، مردم برای همدیگه دلشون نلرزید و نتپید، نزعت منهم البرکات، برکات از زندگی و جامعه اونها گرفته میشه. و سلط بعضهم علی بعض ولم یکن لهم ناصر، بعضی رو بر بعضی خدا مسلط میکنه و دیگه ناصر و یاوری هم نخواهند داشت. ولم یکن لهم ناصر فی الارض ولا فی السما، در زمین و آسمان هم یار و یاوری نخواهند داشت. پس یکی از عوامل برکت امر به معروف و نهی از منکر و تعاون و همکاری در کار خیر. و موانع برکت از همین حدیث استفاده میشه: ترک امر به معروف و عدم دلسوزی در یه جامعه و بستگان. یک سال میگذره این خواهر برادر هم دیگر رو ندیدن. یه چیز تکون، خبر تکون دهنده ای چند روز پیش من در یکی از این سایت ها میدیدم که مادری مدت ها تو این آپارتمانش از دنیا رفته بود، به طوری که این بدن از هم پاشیده بود و دخترها هنو متوجه نشده بودن، همسایه ها هنو متوجه نشده بود. بعد از مدتی میبینن خبری نیست، زنگ میزنن، میان داخل خونه، میبینن مادر نه تنها از دنیا رفته بلکه بدن پاشیده، یعنی مدتی از فوتش گذشته و اینا خبردار نشد. در حالی که در گذشته اگه مردم خیلی چیزا رو نداشتن، خانه ها اگرچه کوچک بود، فرش ها اگرچه مثل امروز نبود، پرده ها اگرچه مثل امروز نبود، ظرفشویی و نمیدونم فریزر و فلان ها تو زندگی نبود، اما مردم یه دل خوش داشتن. اونی که امروز گاهی از ناحیه غرب ما رو فریب میده همینه، گمان میکنیم خوشبختی ها ایناییست که اونا دارن، نه، این نیست. اون دل خوش بزرگترین خوشبختی است که امروز گاهی از بعضی گرفته شده. چرا؟ به همین دلایل: صله رحم، قطع رحم، قطع رحم این بیچارگی ها رو برای یه جامعه میاره. پس یک شد دلسوزی کردن، امر به معروف و نهی از منکر. دوم در حدیث دارد من قش اخاه المسلم نزع الله عنه برکت رزقه و افسد علیه معیشته و وکله الی نفسه. اگر کسی در صدد بیاد دیگری رو کلا سرش بذاره، فریب بده دیگری رو، میخوان خانهشون رو بفروشن، یه عیب و ایرادی این خونه داره، سعی میکنن این ایراد رو مخفی کنن کسی نفهمه، بعد که خونه رو فروختن خوشحال که نفهمیدن ما این خونه رو فروختیم. در حدیث دارد میفرماید این نیرنگ و هیلگری و این فریب دادن سه تا اثر وضعی داره. یک، برکت رو از رزق و روزی انسان بر میداره. دو، زندگی رو فاسد میکنه. افسد علیه معیشت، معیشت به معنای زندگی، معیشت انسان فاسد میشه. و وکله الی نفسه، خدا این بنده رو به خودش واگذار میکنه. وای بر اون بنده ای که خدا او رو به خودش واگذار کنه، بگه آقا برو هر کار دلت میخواد بکن. وای از اون وقتی که انسان دستش از دست خدا خارج بشه. معنای ولایت همینه دیگه، رگ ولایت که قطع میشه معناش اینه دست من از دست امام زمان خارج میشه، دست من از ولایت الهی خارج میشه. میگن برو هر کار دلت میخواد دیگه حالا بکن. این بنده قطعا دیگه به سعادت نخواهد، چون رها شده است. انسان رها شده قطعا گمراه خواهد شد. پس اثر دیگر جاییست که جامعه بخوان کلا سر هم بذارن، بخوان همدیگر رو فریب بدن، بخوان کلا برداری کنن، بخوان نیرنگ نسبت به همدیگه داشته باشن. یکی دیگه از عواملی که برکت رو از زندگی میبره و از موانع برکت، این حدیث بسیار مهمه از خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود پیغمبر اکرم چهار ویژگی است، چهار خصلته که اگر یکی از اینها هم حتی در یه زندگی بیاد، در یه جامعه بیاد، اون جامعه، اون خانه، اون زندگی رو برکت رو ازش خواهد برد و اون زندگی رو ویران میکنه. چیه این چهار تا که یکیش ویرانگره و برکت رو از بین میبره؟ فرمود یک، الخیانه، خیانت برکت رو میبره و زندگی رو ویرانه میکنه. بعضی دیدید گاهی اوقات میگن آقا اون روزی که دوتا اتاق داشتید این چراغ سفیتیلتونم گوشه اتاق بود، اجاق گاز و این حرفام نبود، سرویس بهداشتی هم پله میخورد میرفت تای اون حیات کوچیک مشترکه با دوتا سه تا همسایه ها، آشپزخونم چهار تا پله نردبونی میخورد، اون روز خوشتر بودی و با همسرت بیشتر خوش بودید، یا حالا که خانم میگه اون روز خوشتر بودیم؟ چرا؟ چون اون روز خیانت توشون نبود، امروز خیانت تو زندگیشون، اون روز سوءظن به هم نداشتن، امروز سوءظن به هم داره، اون روز همسر به همسر دروغ نمیگفت، صادق با هم بودن، امروز به هم دیگه دروغ هم میگن، دیگه زن به شوهر اعتماد نداره، شوهر به زن اعتماد نداره. در حدیث دارد یکی از مصادیق خیانت اینه، ان من الخیانه ان تحدث سر اخیک، اونجایی که انسان اسرار دیگری رو فاش میکن، سر شوهرش رو میره برای خواهرش میگه، سر همسر و زنش رو میره برای مادر و پدرش تعریف میکنه، اینا مصداق خیانت در یه زندگی مشترک، که انسان عیوب شوهرش، پنهانیهای شوهرش رو به دیگران بگه، عیوب و پنهانیهای همسر و زنش رو بره برای دیگری تعریف بکنه، اینا مصداق خیانت. خیانت فقط همون مسئله خلاف عفت نی، اون یه مصداقش، در مسائل مانی باز میتونه به نوعی خیانت. پس یک، خیانت. دوم، و سرقه، دزدی. دزدی اینو گاهی خواهرای گرامی سوال میکنن، من وقتم هم کمتون زهرا جایی هستم، دوست داشتم این بحث هر جوری هست به یه سرانجامی برسه، بلکه انشالله برسه با امید خدا، 7-8 دقیقه وقت داریم، ولی این مطلب خوبی از بعضی از خواهران اینجا روشن بشه. گاهی سوال میکنم میگه آقا ما میتونیم از مال شوهرمون، البته این جمع فرهیخته است، اینا رو شما بلدید، از باب تذکر عرض میکنم، یا میشه مثلا ما از مال شوهرمون ورز کنید فلانجا هزینه کنیم برای مادرم، برای پدرم، برای فلان کار انجام بدم. یه وقت از همسر انسان یه اجازه کلی به انسان میده، میگه آقا من هر چی دارم مال تو، اگه تو یه وقتی از اون پول هر جا دیدی لازمه مصرف، هر جا دیدی لازمه مصرف کن. این دیگه یه اجازه ایست که شوهر داده، یعنی اختیار تام میده به همسر. این یه بحث. یه وقت از تا این پس این اشکالی نداره. یه وقت از انسان یه مالی از خودش داره، یه درآمدی از خودش داره، مال الارثی بهش رسیده، یه اجاره خانه ایست که اون خونه به نامش، اجاره اون هم که مشکلی نداره. اما در غیر این دو صورت، فقط تنها و تنها این که من تو این خونه این شوهر هستم و پس حالا میتونم، ابدا. من در این زمینه و در این موردش با غریبه هیچ فرقی ندارم. یعنی در این مورد سوم باید اجازه از مال شوهر گرفته بشه و هزینه بشه. دیگه تا چه رسد خدایی نکرده که به انواع دیگری انسان که نمیخوام اشاره بکنم از مال همسر خرج بشه. حتی در کار خیر، بابا من بردم تو جلسه برای نمیدونم جهاز یه دختره، نه فرق نمیکنه دیگه. اینجا حتما اینا مصداق سرقت، اینا مصداق دزدی، فقط دیوار بالا رفتن نیست. سوم فرمود و شرب الخمر، شرابخوری و شرب خمر برکت رو از زندگی میبره. و چهارم همون بستر حرام و عمل منافی عفت. اینم یه حدیث. حدیث دیگری که از عوامل برکت رو بیان میکنه، دو سه تا حدیثی که برکت زاست ایناست. یکیش عبارت از نماز تو زندگیست. در حدیث دارد للمصلی حب الملائکه، به به، میفرماید برای انسان نماز خون یه اثر وزین، ملائک بهش علاقمند میشن. یعنی خانه ای که نماز درش تک نمیشه، فرشتگان آسمانی به اون خانه توجه دارن، رفت آمده ای بسا داره. و هدن، و هدن برای انسان نمازگزار خدا هدایت رو قرار داد، تنها عن الفحشاء والمنکر. و ایمانون دیگر، و نور المعرفه برای انسان نمازگزار خدا نور شناخت و معرفت قرار داد. و همینطور و برکتون فر رزق، برای انسان نمازگزار خدا برکت در رزق و روزی قرار داده. خواهرای گرامی، خیلی از خانه ها هستن وضع مالیشون خوبه، اما هشتشون گروه نوهشونه، دائم گرفتارن حتی از نظر مالی، با اینکه بالقوه وضعشون خوبه اما بالفعل همیشه بدهکار، همیشه لنگن، همیشه چکشون پر نیست شنبه صبح. و خیلی ها یه حقوق بازنشستگی میگیرن اما تا آخر ما این پولو دارن و لنگ نمیشن. دخترشون هم به هر شکلی آبرومندانه شوهر میدن. چرا؟ برکت در روزی، برکت در رزق. و این از نماز ناشی. شما یه آمار نسبی بگیرید، کسانی که مقید به نمازن ولو کارهاشون کارهای خیلی وسیعی از نظر مالی نیست، اما اینا تو زندگی از نظر مالی کمتر مشکل تنگی معیشت داره. یکی دیگه از عوامل برکت عبارت از مشورت کردن در زندگی است. مشورت در زندگی میفرماید و مشاورت العاقل الناصح، مشاورت العاقل الناصح یمن و برکت و رشد. مشاورت با یک انسان عاقل باعث میمنت، مبارکی، رشد، بالا رفتن و برکت. دختر میخوام شوهر بدم، با چند نفر آدم عاقل با تجربه مشورت کنم. عروس میخوام بگیرم، همینطور. کارها رو با مشورت کسانی که انجام میدن در زندگی، افراد البته خبره، نه با هر کسی مشورت کرد، این باعث یمن و برکت برای زندگی میشه. و اما حدیث دیگر، شاید بلکه برسیم یه روایت دیگه بعدش بخونم براتون. امام صادق علیه السلام یه مسافرتی عده‌ای در معیت حضرت بودن، میخواستن جایی برن. اینا دگران بودن، پول زیاد همراشون بود، مال و تجاره همراشون بود، نگران این بودن که یه وقت در مسیر راه غارت نشه اموالشون. حضرت فرمود نیت بکنید ثلث و یک سوم مالتون رو صدقه بدید تا باقیش محفوظ باشه. اینا همین قصدو کردن که یک سوم مالشون رو به عنوان انفاق در راه خدا قرار بدن. یه مقدار جلوتر یه وقت قطا و طریق و راهزن ها اینا رو گرفتن و اومدن جلو خدمت حضرت، گفتن آقا ما مثلا دیشب امروز حالا خواب پیغمبر اکرم رو دیدیم، به ما گفتن بیاییم در خدمت شما تا پایان راه باشیم و از شما محافظه. حضرت فرمود ما نیاز به محافظت شما نداریم. اینا رو مرخص فرمودن، تا پایان راه هم به سلامت به مقصد رسیدن. اینا با خودشون گفتن بابا با امام صادق بودیم چه برکتی داشت. حضرت فرمود بشنوید، فرمود برکت معامله با خدا رو دیدید، پس حالا برش مداومت کنید. حالا که دیدید وقتی با خدا معامله کردید چگونه است، قد تعرفتم البرکت فی معاملت الله عز وجل فدوموا علیها. حالا که دیدید شناختید با خدا معامله کردن چگونه است، پس اینو تو زندگیتون ادامه بدید. پس صدقه و انفاق در راه خدا هم برکت زاست. در همین حدیث دارد اینا از هر یه درهمشون 10 درهم تو اون مسافرت گیرشون اومد، یه سوم مالشونو دادن، اما از نظر مقدار و کمیت هم منافع خوبی گیرشون اومد. چرا که قسمتی رو به عنوان انفاق در راه خدا دادن. پس انفاق در راه خدا، صدقه، برکتزای برای زندگیست. روایت دیگر دارد حق الناس. حق الناس اگه تو زندگی انسان اومد، انسان حق دیگران رو پرداخت نکرد، میره خانهشو به نام یکی دیگه میکنه، مغازه‌شو به نام یکی دیگه، اونو به نام یکی، مهریه زنش رو نده به دادگاه بکشه بگه من مستأصلم، به قسط بیفته، حالا داره 100 میلیون رو بده. این میفرماید برکت رو از زندگی میبره، برکت روزی رو میبره. چرا انسان حق دیگرانو بخواد نده؟ حتی ندادن مهریه به نوعی دزدی محسوب میشه، حق الناس محسوب میشه. ما گمان میکنیم این بد تو جامعه ما که مهریه رو اینجوری دو تشریفاتیش کردیم. یکی از خوبی‌های این که مهریه میاد پایین و بیاد پایین همینه. در اسلام مهریه معناش این نیست که آقا یه چیزی رو بذارید بعدم تا آخر هست گیر هم زن نیاد. نه، برای مهریه اینه، نقد بهش پرداخت میکنه. اگه پس این پسره داره میده، دیگه چشما هم چشمی ها میره کنار. یا اگه داره میده نداره، میگه آقا من نمیتونم 1000 تا سکه، نمیتونم 500 تا سکه. پس یکی دیگه از موارد حق الناس، حق دیگران تو زندگی انسان اگر آمد، این هم برکت رو از زندگی انسان میبره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی که من یه مدت کوتاهی توفیق داشتم مدرسه ایشون بودم، ایشون میفرمود که در گذشته طرف شاگردشو در مغازه میفرستاد، میگو برو خونه به خانه بگو که امروز یه چند تا مهمون داریم. این چند تا مهمون داریم نمیرفتن حالا برن نون و گوشت و نمیدونم ماست و فلان بگیرن بیارن که چند تا مهمون دارن، فقط میگفت بدون بگو فقط ما چند تا مهمون داریم. بعدم اینا میمدن سر سفره مینشست. نه یخچالهای اونگونه بود که بتونن ذخیره کنن، هیچ کدام اینها اون موقعا نبود. چی بود؟ برکت بود. امروز همه اینا هم تو خونه هست. یه مهمونی که میخوان بگیرن 2-3 روز و یه هفته قبلش باید خرید کنن، چه بکنن، چه با یه مهمونی میخوان بگیرن. اینا اگر انسان باورهاش قوی شد، متوجه میشه از کجا داره میخوره، چوب چیو داره تو جامعه میخوره. اون چوب چیزی جز گناه و اول دیگه نیست، چیزی جز بیبندوباری امروز در جامعه نیست. اینا چوب خداست که بعد تو زندگی انسان گرفتاری هایی پیدا میکنه، آمار طلاق بالا میره، آمار ازدواج پایین میاد، که اینا حالا هر کدام بحث خودش رو میطلبه، اما اثر وضعی گناه در زندگی برای انسان این گونه است. خب ایام عاشورای ابی عبدالله علیه السلام شب جمعه هم هست، دلها رو ببریم کنار اون قبر شش گوشه، پدر مادرها و شهدا رو هم مد نظر قرار بدیم، اون عزیزانی که سالهای گذشته تو این جلسات بودند و دستشون از دنیا کوتاه قرار بدیم. این 3 تا سلام رو که سفارش امام صادق علیه السلام، خیلی دیگه این رو از من یادگاری تو این سالها دارن. یونس ابن زبیان اومد خدمت امام صادق علیه السلام با یه عده، گفت آقا من خیلی وقتا یاد جد مظلومتون ابی عبدالله علیه السلام میکنم، وقتی یاد میکنم چی بگم؟ حضرت فرمود وقتی یاد کردی این 3 سلام رو عرضه بدار، این دو رقم هم نقل شده، هم صلی الله علیه یا ابا عبدالله، هم با این ذکری که عرض میکنم روایت اینجوریش هم آمده که همون السلام علیک یا ابا عبدالله سه مرتبه هست. لذا به این فرمایش امام صادق علیه السلام از راه دور عمل بکنیم، انشالله که ما رو به عنوان زائر از نزدیک امروز محسوب کرده باشن به عنوان زیارت مخصوص شب جمعه کربلای معلا، پدر مادر رو هم بهرش رو ببرن. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عصر عاشورا یه سر به خیمه برادرا زد، دید همه رفتن. یه سر به خیمه عموزاده ها زد، دید همه رفتن. یه سر به خیمه یارانش زد، دید همه رفتن. اینجا دارد فنظر عن یمینه و نظر عن شماله، یه نگاه به راست میدان کرد، یه نگاه به چپ میدان کرد، بمیرم. دید دیگه یار و یاوری نداره، شاید اینجا بود صدا زد، هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی.